أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثني على الله أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء حمدا كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما ابنته الطاهرة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصي نفسي الأمارة بالسوء أولا. أما إن نكتش نكته بسیار مهمی است. می فرماید قال الأنبياء حب الدنيا رأس كل خطيئة. محبت دنیا اساس همه گناهان است. این رو چه کسی گفته؟ گاهی نسبت داده میشه به حضرت خاتم الانبیا، اما در این روایت حضرت زین العابدین علیه السلام به همه انبیای الهی نسبت میدهد که قال الانبیا، همه انبیا گفتن حب الدنیا رأس و کل خطیئه. خدایا در این ساعت استجابت دعا و در این مکان مقدس و ساعت مقدس و نماز جمعه تو را به اولیاءت سوگند می دهیم محبت دنیا را از قلبهای ما زائل فرما. خدایا توفیق توبه و انجام عمل صالح و بندگی خودت به ما مرحمت فرما. خدایا ما را از متقین و موقنین و شیعیان امیر المؤمنین مقرر بفرما. در ادامه درسی که در محضر حضرت سید الساجدین و زین العابدین داشتیم و مراجعه‌ای که به زبور آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم یعنی صحیفه سجادیه داشتیم، به این جمله نورانی و کاربردی و انسان ساز در دعای مکارم الاخلاق رسیدیم که حضرت از خدای متعال درخواست می کند، می فرماید و استقلال الخیر و این کثر من قولی و فعلی و استکثار شر و این قل من قولی و فعلی. خدایا به من این توفیق را عنایت کن که اون چه که اعمال و سخنهای خیر و خوب از من صادر می شود، اگر چه بسیار و فراوان باشد اون را کم ببینم و کوچک بدانم. خدایا به من این توفیق را عنایت کن که اون چه که از بدیها و شرور و زشتیها از من صادر می شود، در سخن من، در عمل من، اگر چه اندک باشد و کم باشد، اون رو بزرگ بدانم و با عظمت بشمارم. در توضیح و تبیین این فراز از دعای شریف مکارم الاخلاق عرض می کنم برادران و خواهران، همه ما در طول زندگیمون اعمال خوب و اعمال بد داریم. خداوند متعال توفیق بعضی از اعمال خیر رو به ما عنایت می کند، بعضی اعمال گناه و خطا و اشتباه از ما صادر می شود. خوب به این جمله من دقت بفرمایید، ولی اون چیزی که سعادت ما را تضمین می کند انجام این عمل خیر نیست، بلکه خطر این دارد که این عمل خیر زمین ساز هلاکت ما بشه. عمل شری که از من یا شما صادر می شود، این تضمین نمی کند هلاکت ما را و بدبختی ما را، بلکه ممکن است این عمل شر زمین ساز سعادت ما و خیر ما بشه. نکته بسیار مهم اینه برادر، خواهر، اعمال خیرت رو چه جور باهش برخورد خواهی کرد؟ اعمال شر را چگونه با اونها برخورد خواهی کرد؟ این مسئله تضمین کننده سعادت یا ایجاب کننده شقاوت ماست. الان که من عرض می کنم بنده پشت تریبون ایستادم، شما جلو تریبون نشسته اید، یک فهرستی در ذهن و دل ما از اعمال زشتمون و از اعمال خوبمون نمایان و نمودار هست. دو پیام رو ما از امام سجاد داریم دریافت میکنیم. اون اعمال خوبی رو که ردیف کردی فکر نکن سعادتت امضا شده، ببین چه برخوردی خواهی داشت. بترس از این که خدای نکرده این اعمال خیر زمینه هلاکت من رو آماده کن. اون اعمال شر و گناه و خطایی که از ما صادر شده، یمان نکن که دیگه من بدبخت شدم، بیچاره شدم، شقاوتمند و جهنمی هستم. نه، ممکن است همین اعمال شر زمینه‌ای بشه برای سعادت شما، پرواز شما، اوج شما، کمال شما، ترقی شما. چگونه ممکنه؟ بحث خیلی مهم شد. این چه نکته ای را امام سجاد به ما میخواد بفرماید که عمل شر ما موجب ترقی ما بشه؟ چه نکته ای را به ما میخواد یادآوری کنه که مبادا که عمل خیر ما موجب هلاکت ما بشه. این دو تا درسی است که امروز از این دعا میخوام بگیریم. برادر عزیز، خواهر گرامی، گوینده، شنونده، اعمال خیری رو که انجام دادیم، اگر یک روزی این اعمال خیر رو بزرگ شمردیم، زیاد شمردیم، برامون جلوه کرد، منم که نماز خوندم، منم که روزه گرفتم، منم که حج کردم، منم که جهاد کردم، اونجا همین عمل خیر زمین ساز سقوط ماست، زمین ساز هلاکت ماست، زمین ساز بدبختی ماست. اعمال خطایی که انجام دادیم، گناهانی که انجام دادیم، اگر یه روز اینها را کوچک شمردیم، بی اهمیت تلقی کردیم، قلیل شمردیم، این هم موجب سقوط ما و شقاوت حتمی ما و جهنمی شدن ما میشه. اما اگر برعکس، عمل شر من، خطای من، گناه من زمینه پشیمانی من شد، زمینه توبه من شد، موجب توجه و تنبه من شد، میبینی همون گناه با اون توبه بعدی زمین ساز رشد من میشه، زمین ساز کمال من میشه. حضرت زین العابدین به ما یادآوری میکنه، میگه خودش از خدا میخواد، به ما هم یادآوری میفرماید و درس میدهد و استقلال الخیر، خدایا من به این درجه برسم که هر چه خیری از من صادر شد، نماز، روزه، جهاد، انفاق، احسان، فداکاری، ایثار، عبادت، گریه، ذکر، همه را کم بشمارم و استقلال الخیر کم بشمارم و این کثره، اگه چه خیلی زیادم باشه، اما بگم خدایا در مقابل عظمت تو اندکه، خدایا شری که از من صادر میشه ولو خیلی کوچک، یک گناه بسیار کوچک، خدایا این رو کوچک نشمارم و استکثار و شر اینو بزرگ بدونم، نگم آقای یک حرف این چه اثری داره. از شما میپرسم برادر و خواهر، در یک آتش سوزی بزرگ چقدر شنیدید وقتی میان بررسی میکنن آتش سوزی که انسانهایی جانشون گرفته شد، اموال و میلیاردها اموال تلف شد، میان بررسی میکنن میگن یک جرقه سیم برق موجب آتش سوزی شد. یک جرقه چه ها میکند؟ جنگلی را گاهی با یک ته سیگار جنگلی آتش گرفت. گناه اینجوری. اعمال خیر رو مغرور نشو، مغرور نومید هم مباش که مردان مغرور مباش که مردان مغ را در سنگلاخ بادیه پیها بریدن. انسان گاهی در اثر بزرگ شمردن عمل خودش دچار آفاتی میشه. من خیلی سریع اشاره بکنم، وقتی که عمل خیرمون را، حالا نماز، عبادت، احسان، جهاد، هر چی بزرگ شمردیم، یک سری آثاری داره، خیلی کوتاه و گذرا اشاره میکنم. اولین مصیبتش اینه که خودشیفته میشیم، اوج برامون پیش میاد، خودمون رو میپسندیم، از خود راضی میشیم، از وصایای حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله به امیر المؤمنین علیه السلام یکیش اینه، دقت بفرمایید، کی وصیت میکنه، کی وصیت میشنوه، چقدر مهمه. وصیت سید الانبیا به سید الاوصیا، ثلاث مهلکات. علی جان، سه چیز انسان را هلاک میکنه. یک، شح مطاع، بخلی که انسان از اون بخل فرمانبری کنه، آدم بخیل باشه مطیع این بخل بشه، دستشو ببنده، خیرش به کسی نرسه، حقوق فقرا و بیچارگان رو از مالش اخراج نکنه، این یک. و هوان متبع، هوا و هوسی که پیروی بشه، دلم میخواد. این دلم میخواد، اگر تابع دل شدیم تا وسط جهنم ما رو خواهد بود. سوم، و اعجاب المرء به نفسه، این که انسان خودش رو بپسنده، دوچار عجب بشه، منم که چنین کردم، منم که چنین بودم. در روایتی آمده حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام در محضری بود، فردی رو در جلو او مجسم شد با یک لباس عجیب و غریب، یک کلاه عجیب و غریب. فرمود تو کیستی؟ گفت من شیطانم. شیطان یعنی همون ابلیس. عرض کردیم که شیطان اسم عامه، اما اینجا منظور از شیطان همون فرد خاص ابلیس برای اولیای الهی گاهی مجسم میشه، گاهی برای اعدای الهی هم مجسم شده. حضرت موسی فرمود این کلاه و این لباس و اینا چیه؟ اینا نشانه و نمادی از اون چیزایی که آدم‌ها رو با اینا فریب میدم، با این زرق و برق و اینها مشغولشون میکنم. خب با من چه کار داری؟ خب از اینجا رد میشدیم، گفتیم بیایم یک سلام خسته نباشید هم به شما بگیم. حضرت موسی نبی خداست، نه پیامبر اولوالعزم. به شیطان گفت من یک سوالی دارم از این. ببینید حالا این غیر از ادامه بحث، اولیای الهی برای ما نمونه هستند، از هر فرصتی برای آموختن، برای اصلاح، برای درست شدن، اما من غافل میشم، اما ما غافل میشیم. حضرت موسی از شیطان سوال کرد خب به من بگو کی هست که تو بر انسان مسلط میشی؟ اون وقتی که تو بر انسان مسلط میشی و به تعبیر ما افسار و زمام و قدرت را بر انسان در اختیار میگیری کی هست؟ شیطان گفت اذا اعجبه نفسه و رأیه، وقتی که خودش رو بپسندد و نظر خودش رو بپسندد. و استکثر عمله، عملش رو زیاد بدید. و نسی ذنبه، این ستا که پیش آمد دیگه من در گردن او سوارم، دیگه او مطیع منه، گناهش رو فراموش کنه، عملش رو زیاد ببینه، خودش رو بپسنده. این اولین مصیبت، ثلاث مهلکات. اثر دوم این عمل خیر رو زیاد دیدن باعث اینه که ما الاعجاب و یمنع الازدیاد، از امیر المؤمنین راه کمال ما رو سد میکنه، راه ترقی ما رو سد میکنه. وقتی که این چار رکعت نمازی که خوندیم در نظرمون جلوه کرد، حالا فرصتی میاد، پیش میاد، میگه بیکاریم پاشو دو رکعت نماز بخونیم، میگه من اونقدر نماز خوندم، میگه بس ما نمازامونو خوندیم. زمینه پیش میاد به یک بنده خدای بیچارهی کمک کنه. بارها شما هم شنیدید از افراد، میگه ما ثوابایی که لازم داشتیم ذخیره کردیم، میگه جای ثواب دیگه این میمونه، این رشد نمی کنه، این ترقی نمی کنه. الاعجاب و یمنع الازدیاد. در مورد علم، اگر علمش انسان زیاد ببینه، به یک درجه ای که رسید دیگه احساس میکنه ما از این حرفا خیلی شنیدیم، احتیاج نداره، میمونه. این خاطره رو الان به ذهنم آمد، گاهی هم عرض کردم خدمتونی، وقتی من در قم منبر میرفتم، در پای منبر شاید بیش از 10 نفر از مجتهدین بزرگوار تشریف داشتن. یکی از اون مجتهدینی که اونجا پای منبر بود و از زمان آیت الله بروجردی شاگرد آیت الله بروجردی بود و آیت الله بروجردی به او اجازه نشر نظریاتش رو داده بودن و حتی پول کتاب شرح بر عروه ایشون رو مرحوم آیت الله بروجردی به ایشون داده بودن، آیت الله اشتهاردی، و من شاگرد ایشون بودم. ایشون پای منبر می نشست، مقید بود وسط بشینه، کنار دیواره ها و اینا نمی نشست، جلو به منبر می نشست، چنان گوش می داد مثل یک بچه طلبه ای که گویا پای یک درس یک فرد بفرمایید علامه ای نشسته، با توجه بشن. من شرمنده می شدم. یه وقتی کنار ایشون نشستم، عرض کردم آقا ما خجالت می کشیم، من بچه طلبه صحبت می کنم، شما با این بزرگواری مینشینید؟ فرمود شما گمان میکنید من مینشینم به خاطر صاحب جلسه و اینها؟ خدا میدونه من مینشینم گوش میدم که آدم بشم، من گوش میکنم برای اینکه آدم بشم. ببینید اونی که فهمیده از اهل معرفت، اون اهل بصیرت، به هر جا رسید خودش رو محتاج میبینه. به امام این نامه الان هست توی آثار امامه، توی صحیفه امام، امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، یک جوان، یک بچه از یکی از شهرهای خراسان از کلاس‌های ابتدایی نامه‌ای می‌نویسه، میگه امام سلام، من می‌خواستم به شما نامه‌ای بنویسم و شما را نصیحت کنم. این بچه ابتدایی به همون زبان خودش، ولی بعد فکر کردم شما امامی، من شما را نباید نصیحت کنم، بنابراین فقط من به شما سلام می‌کنم. حالا این نامه رو برده بودم خدمت پست کرده بود خدمت آقا امام برده بودم، امام زیرش جواب داده بسمه تعالی، پسر عزیزم ای کاش مرا نصیحت میکردی، ما هم نیازمند نصیحت هم. بعد شروع کرده بودن براش چیزاری نوشته بودن که الان هست. امام خمینی با اون عظمت به یک بچه ابتدایی میگه ای کاش مرا نصیحت میکردی، ما نیازمند نصیحت هم. برادران عزیز، خواهران بزرگوار، خودمون بفهمیم، به فرزندانمون بفهمونیم، به هر درجه ای از علم رسیدیم، از عمل رسیدیم، یک نگاه بکنیم به علی ابن ابی طالب، بعد ببینیم شرمنده میشیم، هم از علممون هم از عملم. به اولیای الهی نگاه کنیم ببینیم شرمنده میشیم، کم ببینیم تا ترقی کنیم. هر وقت علممون رو زیاد دیدیم، عملمون رو زیاد دیدیم، ثوابمون رو زیاد دیدیم، متوقف خواهیم شد، بلکه بالاتر سقوط خواهیم کرد. اثر سوم همین سقوط عمل قبولی، عدم قبولی اعمال. این حالتی که انسان عمل رو بزرگ ببیند باعث میشه دیگه عمل مورد قبول خدای متعال قرار نگیره. چرا؟ چون همراهش منت میاد و خدا منت میگذاری، نماز خوندن، روزه گرفتن، جهاد کردن. منت که آمد باطل میشه، مانع قبولی اعمال میشه. در روایتی داریم، این روایت روایت عجیبی است، دو روایت را عرض میکنم، بحثم رو کم کم جمع میکنم، ولی روایت ها هر دو عجیب. یک روایت اینه، میفرماید از امام صادق علیه السلام که دخل المسجد و رجلان. امروز با چه نیتی وارد مسجد امام حسین شدیم؟ دقت کنیم. عابدون و فاسقون. فخرجا والعابد فاسق والفاسق صدیق. دو نفر وارد مسجد شدن، یکی عابد یکی هم فاسق. از مسجد که بیرون رفتن عابد فاسق شده بود و فاسق صدیق شده بود. تو روایت داره چطور ممکنه؟ توضیح دار، در خود روایت توضیحش آمده، میگه برای این که عابد وارد مسجد شد فکر کرد نسبت به عبادتهاش، گفت من خیلی عبادت کردم، منت بر خدای متعال گذاشت، با حالت عجب و غرور و منت گذاری بر خدا از منت از مسجد خارج. اما اون فاسق هم که وارد مسجد شد، نگاه کرد به پرونده اعمالش، به گناهانش، پشیمان شد، گفت خدایا مهمان خانتم ولی پرونده کثیفی دارم، شرمنده ذات اقدس تو هستم. با شرمندگی بیرون آمد، خدا او رو صدیق حساب. گاهی انسان نمونه هایی را میبیند واقعا قوغاست در درس در. من فقط همین خاطره را، اگرچه میترسم فرصتمون کم باشه و نرسم بیان کنم، حالا این دو سه دقیقه را هم تحمل میفرمایید. بعضی ها چجور فداکاری کردن، چجور عملشون رو کم دیدن. حضرت امیر المؤمنین یاران وفاداری داشت، اگرچه کم بودن اما فوق العاده برجسته بودن. یکی از اینها عدی ابن حاتمه، یا عدی ابن حاتم، عدی یا عدی، فرزند حاتم معروف، بخشنده معروف عرب. این مرد خیلی خاطره داره زندگیش، اصل اسلامش و بعد از اسلامش، در محضر بعد از پیغمبر هم، توی فتنه های بعد از پیغمبر، عدی ابن حاتم محکم استاد. در محضر امیر المؤمنین من، در جنگ جمل سرباز علی، در جنگ صفین سرباز علی، در جنگ نهروان سرباز امیر المؤمنین هست. یه چشمش هم در جنگ از دست داد، جانباز شد. بعد از امیر المؤمنین یک وقتی آوردنش و کار روزگار او رو کشون به کاخ معاویه. در جنگ جمل چشمش از دست رفت. مصعب ابن زبیر اونجا بود یا عبدالله ابن زبیر، مسخرش کرد، گفت چشمت نیاوردی کجا گمش کردی؟ گفت اون روزی که پدر تو از جنگ فرار کرد چشم من گم شد. معاویه گفت که بچه ها نیاورد. ببینید برادرها خواهرها این دقت داشته باشید، همیشه دشمن سعی میکنه به زخم شما نمک بریزه. این مال امروز نیست، مال دیروز نیست. محکم باشید، مقاوم باشید. از این که به ما اهانت کردن، این خانم بگه به خاطر حجاب به من توهین کردن، اون آقا بگه به خاطر تشیع به من توهین کردن، ما اینا رو ارث بردیم، ما افتخار میکنیم. افتخار ما اینه که روز قیامت امیرالمومنین بگه شما به خاطر من کتک خوردید. چه افتخاری بالاتر از این، چه فیضی بالاتر از این؟ از چی نگرانیم؟ دشمن کارش اینه که به زخم نمک بزنه، چشمش نابیناست. پسر زبیر گفت خب چشمت گم کرد، کجا گم کردیم؟ جواب داد. معاویه برگش گفت بچه هات نیاوردی، حالا که می آمدی بچه هات هم می آوردی. چون می دونست که 3 از بچه های عدی در محضر امیر المؤمنین جهاد کردن و به شهادت رسیدن، شهیدن. گفت بچه هات نیاوردی، می خواست اشاره کنه که بچه هات از دستت رفت. علی بدون این که ذره بلرزد گفت فرزندان من در محضر آقا و مولایشان علی به شهادت رسیدن. معاویه گفت علی انصاف نداشت، بچه های خودش حسن و حسین را نگه داشت، بچه های شما را جلو شمشیر فرستاد. علی ابن حاتم شروع کرد به گریه کردن، گفت معاویه من بی انصافی کردم، علی شهید شد و من زنده‌ام، من بی انصافی کردم، من شرمنده علی هستم. ببینید خودش جانبازه، پدر سه شهیده، این همه مصیبت دیده، گفت من با علی بی انصافی کردم، من باید فدای علی می شدم، علی شهید شد و من زنده‌ام، شرمنده‌ام که چرا زنده موندم. بعد رو کرد به معاویه گفت معاویه یمان نکنی که در حضور تو هستم، تحمل خواهم کرد که نسبت به امیر المؤمنین جسارت، همون شمشیرهایی که در جنگ جمل و صفین رو دوش ماست الانم هست. معاویه احساس کرد علی ناراحت شده، گفت خب حالا بگو و برای ما تعریف کن، از علی تعریف کن. گفت تحملش رو نداری؟ گفت چرا، بگو. شروع کرد مفصل این روایت و من فقط یک جملهش اشاره کنم و بگذرم. گفت معاویه در دل شب وارد بر محضر علی ابن ابی طالب شدم، در محراب عبادت عشق میریخ و ناله میزد، یتمل ملک تململ السلیم و یقول آه من قلت الزاد و بعد السفر. مانند مار گزیده به خودش میپیچید علی و فریاد میزد آه از این که دست علی خالیست و سفر طولانی. معاویه دنیا در جلو علی ابن ابی طالب ظاهر شد. علی گفت یا دنیا غری غیری، فقط طلقتک 3 لا رجعت فی. دنیا دیگران رو بفریب که علی تو رو طلاق داده، 3 داده که رجعتی در تو نیست. میگه این قد از علی امیر المؤمنین تعریف کرد که همه گریه میکردن، حتی معاویه با آستینش عشقهاشو پاک میکرد از بس گریه میکرد. علی خودش هم گریه میکرد. ایستاد. معاویه گفت راست گفتی علی، همین طور. گفت الان که علی نیست چطوری؟ در فراق علی و در هجران امیر المؤمنین چطوری؟ گفت مثل کل والدت التی ربح ولدها فی هجرها، مثل کسی که مادری که بچه شد در دامنش سر بریده باشن در فراق علی اینجوری میسوزیم و سر. این یک نمونه ایست برای ما. با این قله های با عظمت خودمون رو مقایسه کنیم، اعمالمون رو مقایسه کنیم، آدم از وجود شرمنده می شود. عرض من تمام در یک دقیقه مرور کنم اون چرا که عرض کردم. برادران و خواهران، درس من از محضر حضرت زین العابدین این بود، فرمود اون چرا که از عمل خیر انجام دادم اگر چه بسیار باشه، خدایا توفیق بده اون رو کم ببینم و کم بدانم. اون جایی که عمل شری و گناهی از من صادر شده، خدایا اونو بزرگ ببینم، به فکر توبه باشم، به فکر جبران باشم، بی خیالش نشم، اون رو بزرگ ببینم. عرض کردیم اگر از اعمالمون خوشمون آمد و مغرور شدیم، چند تا اثر داره که سه تا از آثارش رو عرض کردیم. موجب عجب و این صفت خودشیفتگی می شود، موجب عدم قبولی اعمال می شود و موجب هلاکت و از بین رفتن می شود. خدایا تو را به همه اولیا از قسمت می دهیم، ما را از غرور و تکبر و عجب و ریا و همه آنچه که نمی پسندی حفظ بفرما. توفیق تقوا چنان که تو می پسندی به همه ما مرحمت بفرما. خب در هفته بعد ولو هفته بعد هست، ولیکن از جهت زمین سازی عرض می کنم فاطمیه دوم هست و آغاز سال هجری شمسی هست. نسبت به هر دو مناسبت توجه داشته باشیم. امسال آغاز سال ما با یاد حضرت زهرا سلام الله علیها رنگ خورده. باید کوچکترین چیزی که خدای نکرده جسارتی به مقام با عظمت حضرت صدیقه طاهره باشه در گفتار و رفتار و اعمال ما نباشه. خدا رحمت کنه اموات شما. نرمون به پدر من از بعضی از بزرگان نقل میکردن، میفرمود به ما میگفتن اول تحویل سال عشق بریزید بر اهل بیت که تا آخر سال خندان باشه. اگر شادی واقعی میخواید، اگر شادی صحیح میخواید، امسال آغاز سال ما همراه با عزاست. از همین الان توجه داشته باشید، کسانی که میخوان مسافرت برن، کسانی که میخوان در این حال که خیر و لذت و خوشی شما، سرور شما محبوب خدا و اولیای خدا، اما در این طور مناسبت ها باید هممون دقت کنیم. مظلومیت حضرت صدیقه طاهره با اعمال ما مضاعف نشود. رعایت این جهت حتما می فرمایید، یقین دارم می فرمایید و من هم یادآوری می کنم و انشاءالله در جلسات فاطمیه هم از شرکت حضور با نشاط با توجه غفلت نکنید. خدایا توفیق اداء حقوق حضرت خاتم الانبیا و اهل بیت طاهرینش را به همه ما مرحمت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.